ما تا الان در مورد عرایزم ایرادات مربوط به فرایند های در واقع در قانون تجارت و عدم تجانس این مقررات با فرایند های قانونی، ایرادهایی که این مقررات در واقع ماده های 41 گانه با خصلت نهاد محور بودن قانون تجارت داشت رو عرض کردم، بعد ایراد تبارشناختیش رو گفتم. یک مثال دیگه میخوام بگم چون خیلی جنجالی شده این موضوع، ماده 5 بحث شهادت، ارزش اثباتی شهادت که این هم میخوام بگم که ریشش در اینه که نویسندگان محترم تبار این مقررات رو درست رعایت نکردن. چرا؟ ببینید خود ماده 5 چی میگه. میگه انعقاد قرارداد، ابراز اراده یا هر عمل دیگر مرتبط با قرارداد و اثبات آنها نیازمند هیچ تشریفات خاصی نیست. به این ما میگیم اصل رضایی بودن قرارداد. این امور به هر وسیله از جمله شهادت شهود قابل اثبات است. فعالان اقتصادی که اول بار این رو دیدند خیلی متعجب شدن. همونطور که آقای دکتر اشاره کردن، خب من یک محموده مثلا بزرگی رو وارد کردم، حالا دو تا شاهد مثلا مگه میشه وضعیت من تفاوت کنه؟ منتها این متن یونید قواست. بله این متن فکر کنم 1.5 چون الان متن بیشم نیست. منتها دوستان ما این خیلی برای من جالب بود، صدر ماده رو ترجمه کردن، شده این کامنت های زیرش رو ترجمه نکردند. کامنت دوم یا سومش میگه البته من این چیزی که گفتم کلیتشه، اما محدودیت های هر نظام حقوقی بر ادله خصوصا شاهد اعمال میشه. چه محدودیت هایی؟ خب در دنیای مدرن و این سیستم های پیچیده و دنیای فردگرا که هیچ کس نمیشناسه، شاهد خریدنیه که نمیشه بگیم یه محموله مثلا 500 میلیاردی نمیدونم 100 میلیاردی 50 میلیاردی با شاهد عوض بشه، که در تمام کشورهای دنیا محدودیت های خاصی دارن. من نمیدونم چرا دوستان با مصلحت مردم اینطوری میخوان بازی کنن. ببینید در فرانسه مثلا ارزش اثباتی شهادت 1500 فرانکه، با ضریب تبدیل 6.6 به یورو حدود 2 میلیون تومان
میخری. خب خیلی خوبه.
2 میلیون تومان ارزش اثباتی شهادت،
سقفی که به اصطلاح میتونه این شهادت مؤثر باشه،
با شهادت اثباتش کنی 2 میلیون 500 هزار تومان. در 16 کشور من دیدم تحقیقاتش رو، الان دقیق نمیگم که غیر علمی نباشه، گزارش های ملیشون هست، تمام تو همین حدوده. ولی بالاترینش فکر کنم کبک باشه، حدود 20 میلیون تومان ما، ایالت کبک کانادا. درست شد؟ در سیستم های مبتنی بر کامل حقوق عرفی که اصلا قاعده کلانتر دارن، مثلا پارول اوییدنس رول، من استناد به ادله شفاهی، میگه هر جا نوشته کتبی بود دیگه من ادله شفاهی ازت نمیپذیرم. این رو دیدید و اومدید صدرش رو نوشتید، زیلش رو ندیدید. این خیلی وحشتناکه. شما فکر کنید رفتید یه خونه خریدید با همه مشقت ها، حالات خونه خریدن تجاری نیست، ولی میخوام برات ملموس شدن بگم، بعد از 2 سال یه نفر میگه آقا ببخشید خونه شده 5 برابر، ببخشید آقا من قبل از شما یکی دیگه اینو خریده فروخته. آقا سند رسمی باشه، سند عادی، قولنامه داریم، مبایعه نامه عادی داریم، 2 تا شاهد هم دارم. آها چقدر فاجعه آمیزه. ما داریم تمام تلاش میکنیم که آقا ببینید قرآن کریم سوره بقره آیه فکر کنم 286 بزرگترین آیه قرآن کریم، موضوعش دینه. چی میگه؟ میگه اذا تداینتم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اذا تداینتم بدینن فاکتبوه. خب قرآن دستور داده که بنویسید. کی دستور داده؟ اینو خیلی دقت نمیکنم بهش. زمانی که به قول مورخین 100 نفر با سواد نهایتا تو اون جزیره شبه العرب بوده، یعنی اونجا که اینقدر نوشتن سخت بوده، برای تنظیم روابط اجتماعی، برای اینکه معاملات مستحکم باشه، سخت ترین روش اثبات رو قرآن کریم دستور میده. آیا زیبنده نظام ماست که در دنیای مدرن همه جا وقتی سند رسمی از هیچ دلیل دیگه‌ای پذیرفته نشه، بخاطر اینکه نظم قراردادی رعایت بشه، بعد ما بگیم با شهادت و سند رسمی یک اعتبار داره؟ و این رو بیایم اینجا صحه بگیم.
یعنی در قرآن خداوند هم به نوعی رویه های رسمی رو اعتبار بهش بخشیده.
یعنی
ما خلاف نص اومدیم رویه غیر رسمی رو بهش اعتبار بخشیدیم و این خب به نظر بنده در تکمیل فرمایشات جناب دکتر معتمدی زیبنده سیستم قانون گذاری و قوانین نظام ما نیست واقعا.
حالا این از جمله چیزایی نیست که بشه به شورای نگهبان این شورای نگهبان بتونه اشکال شرعی چیزی رو روی این ماده و مواد بگیره.
نه دیگه از لحاظ شرعی فکر
می‌کنم این ماده رو ما به دوستان میگیم خب چرا آوردید؟ میگن خب این طبق اصول کلیمونه. درستم میگن خب اگه طبق اصول هست و قانون مدنی همین رو میگه اصلا چرا تکرار کردید؟ من دو شبیه هم در
تالیه فاسد داره این تکرار.
اگر میگید هست که هست، خب اصلا تکرار مکررات که زیبنده قانونگذار نیست، چه نیازی بود بگید؟
ببین ما در نهایت این اشکالاتی که وجود داره نه برد بوده، من به صورت خلاصه‌وار میگم که در حقیقت یه جمع‌بندی داشته باشه. یکی این که تفسیر پذیر بودن برخی مواد لایحه و در نتیجه تزلزل اجرای قرارداد هاست که ماده 4 مصداقش، قانون شدن رویه های غیر رسمی و در نتیجه مختل شدن نظم اجتماعی در مراودات اقتصادی که ماده 5 مصداقشه.
این دلوقتي. یه مصداق برای این میفرمایید که قانون شدن رویه های غیر رسمی منظور چی هست؟
شهادت و شهود مصداق ماده 5، فراهم شدن زمینه طرح دعاوی واهی و در نتیجه افزایش ریسک ورود به مذاکرات برای فعالان اقتصادی است که ماده 14 مصداقشه. تبدیل شدن رویه های خاص برخی افراد به قواعد عام معاملات و قراردادها که سعی کردن به هر حال توی بعضی قراردادهای خاص ما یه تضامین خاص داریم، این که این رو ارجاع بدی به کل قرارداد و عامش کنی، این خسارت.
برای این هم یه مصداق میفرمایین؟
داره میگم شما یه قراردادهای خاصی داری، مثلا یه مورد رو در یه حوزه ویژه تضمینی برای یه قرارداد گذاشتی، این رو نباید عرفیش کنی برای کلیه قراردادها، اون با مورد خاص برای اون قرارداد خاص و شرایط و زمان خاصه. در محتوای کل این قانون توی 321 اومده بعضی موارد خاص رو عمومیش کرده، یعنی برای همه در نظر گرفته. ببین چون قرارداد دو توافق دو طرفه نسبت به فهمشون، شعورشون، نظراتشون، تصوراتشون، نیتاشون، اینا متفاوته که میان اونا میارن تو قرارداد با هم توافق میکنه. این که شما این مورد خاص رو عمومیش کنی برای همه نمیتونه. تبدیل شدن رویه های خاص برای افراد به قواعد عام معاملات، افزایش هزینه های مبادلات اقتصادی و کاهش ریسک پذیری بنگاه ها برای ورود به مذاکره که مصداقش ماده 16 است که حتی شما وارد مذاکره هم که میشی باید نیت درست باشه و در حقیقت دروغ سنج داشته باشه که بتونی این رو ثابت کنی. فراهم شدن زمینه سوء استفاده از قانون به موجب قانونی کردن رویه های غیر رسمی رایج بازار. شما یه سری توافقات غیر رسمی داری که اون میتونه بره کار رو ببره جلو، اما نمیتونی این رویه رو قانونمندش کنی، خیلی اشکالات درش به وجود میاره. تزلزل قراردادها و محدودسازی اصل آزادی اراده در روابط اقتصادی که مصداق کاملش ماده 22 که در حقیقت اینجا نامتعارف بودن و عدم تعادل و در حقیقت استفاده نبردن رو میتونه بعد از قرارداد به وجود بیاره. الزام طرفین به رفتار در چارچوب عرف و در نتیجه خدشه پذیر کردن آزادی اراده طرفین در انعقاد قرارداد که مصداقش ماده 25 و تزلزل قراردادها و اختلاف خیز شدن اجرای قراردادها. یعنی ما وقتی زن و گمان رو میاریم و بحثای نامتعارف رو میاریم، عملا داریم بحثا رو همه رو به سمت دادگاه میبریم. یعنی پس قوه قضاییه باید واقعا آماده باشه. ما میدونید همین الان حدود 16 میلیون پرونده تو دادگاه داریم، یعنی اگر هر پرونده ای رو بگیم فقط یک دو طرف داره، همین الان 32 میلیون درگیرن. کمی الان ما داریم به قوه قضاییه میگیم آقا بیا همه بیاریم تو داوری که این سطح بیاد پایین. حالا با این کار دیگه کاری میکنیم که بشه به حداقل 50 60 میلیون آدم بتونن درگیری داشته باشن. و نتیجه گیری این که با این قانون با صراحت بگیم که امنیت اقتصادی معاملات و قراردادهای اقتصادی خدشه‌دار میشه، افزایش ریسک فعالیت‌های اقتصادی عدم پیشبینی پذیری اقتصاد، افزایش هزینه مبادلات اقتصادی، کاهش حجم مبادلات اقتصادی از جمله تبعاتی است که تصویب این لایحه برای تجارت این سرزمین خواهد داشت.
متشکرم. من یک سوال بپرسم آقای دکتر بردارم. یه اشاره هم کردن آقای دکتر سیفی به افزایش هزینه مبادلات، بجز بحث ریسک‌های بالایی که در مورد قراردادها ایجاد خواهد کرد این قانون، آیا باعث افزایش، چون من اینو قبلا هم شنیده بودم که به هر حال راجع به افزایش هزینه قرارداد و هزینه اقتصادی صحبت میشد، این چطور با چه مکانیزمی افزایش هزینه ها رو ایجاد خواهد کرد؟
این خیلی آیتم های مختلفی میتونه داشته باشه، این افزایش هزینه های مبادلاتی. وقتی که قراردادی میخواد منعقد بشه، خب اون موارد حقوقیش در نظر گرفته میشه و حالا اون چیزهایی که باید طرف این قرارداد مد نظر داشته باشن به شکل کامل میان توی اون قضیه لحاظ میکنن. حالا شما فرض کنید با این قانون جدید مطمئنن فعالین بزرگ اقتصادی باید به سراغ شیوه هایی برن که مشکل حقوقی بر نخورن. مبادلات اقتصادی بر اساس وقتی که میخواد یک مبادله اقتصادی انجام بشه، شرایطی توش در نظر گرفته میشه. یکی از هزینه هایی که امکان داره بره توی این قضیه مبادلات اقتصادی بالا، گرفتن وکلای بسیار حرفه‌ای هست که بتونن قراردادهای خیلی خوبی رو تنظیم بکنن. مورد بعدی مواردیه که من فکر میکنم طبق این قانون شخص باید یک کارگروه تحقیقات اولیه برای طرف قراردادش ایجاد کنه واقعا.
چرا؟
و به خاطر اینکه ببینید، من نظر شما رو گفتن آقای دکتر سیفی، ماده 14 رو شما فرمودید، من میخوام ماده 14 رو برای شما بخونم که به این چرا برسیم. ماده 14: هیچ شخصی در مذاکرات مقدماتی، انعقاد و اجرای قرارداد نباید ناهماهنگ با تلقی که خود برای طرف دیگر ایجاد کرده عمل کند. ناهماهنگ با تلقی که خود برای طرف مقابل ایجاد کرده. بله. حالا من با دکتر سیفی میخوام یک قراردادی ببندم، میشینیم با هم دیگه مذاکره میکنیم، میگم آقای دکتر سیفی دو هفته دیگه هم دیگه رو ببینیم. آقای دکتر سیفی تو ذهنش میگه که خب این نمایندگی رو به من داد، تلقی ایجاد شد دیگه، دو هفته دیگه هم میخوایم بشینیم قرارداد با هم دیگه ببندیم. اگر طرف مقابل با اعتماد متعارف به وضع ایجاد شده اقدامات رو انجام بده، دوباره آیه دکتر سیفی، ببخشید من رو خودمون سه نفر مثال میزنم که به اصطلاح ملموستر بشه، آیه دکتر سیفی تا دو هفته دیگه میگه خب من نمایندگی بزرگترین شرکت اقتصادی ایران رو گرفتم، دو هفته دیگه با من قرار گذاشت، اگر نمیخواست به من نمایندگی رو بده، وقتی این آدم خیلی گرانبهاست، به من نمایندگی نمیخواست بده، دیگه قراری نمیگذاره. میره شهرشون یک دفتر بزرگی رو درست میکنه، تمام کارهایی رو که باید انجام بده بر اساس تلقی که آقای دکتر سیفی کرد، اقدامات رو انجام دهد یا هزینه هایی رو متحمل گردد، شخصی که وضع مذکور را ایجاد نموده، یعنی من برادران، مسئول خسارت وارد شده است. میاد بعد دو هفته ایشون، میگم آیه دکتر سیفی میخواستم باهاتون صحبت کنم برای اینکه یک همایش مشترک ما بگیریم در خصوص این تکنولوژی. ایشون میگه بابا من رفتم دفتر گرفتم، شما خواستی نمایندگی بدی، من همایش نمیخوام. خب یک دادخواستی میده بر اساس این، یا آقا تلقی من این بود و شاید اون قاضی هم قبول کنه. به نظر شما هزینه مبادلاتی رو چقدر میبره بالا؟ خب و حالا این هزینه مبادلاتی که شما فرمودید میتونه یک اختلاف طبقاتی بزرگ رو بهش دامن بزنه.
چطور؟
من یک شرکت بزرگ هستم، یا من نه، آره دیگه بیایم آی سیفی یک شرکت بزرگه. خب جامونه عوض میکنه. آی سیفی، آی دکتر سیفی یک شرکت بزرگ هستم، من یک تاجر جز هستم، میام وارد دعوا با آی دکتر سیفی میشم. میدونید طبق این قانون، چون این قانون به تصورات و موجه بودن و عرفی بودن و نمیدونم متعارف بودن و متعادل بودن و اینها خیلی معتقده، وجاهت داده،
خب اشراق داشته،
بله. و من آقای دکتر سیفی میره یک وکیل خیلی خوش بیان، خوش صحبت، با اطلاعات حقوقی بالا، یک وکیل گران میگیره. خب وکیل ها هم خب بعد نقشش هم نقش اون وکیل گران هم جوای دکتر معتمدی. خب ایشون میره یک قرارداد 200 میلیون تومانی 300 میلیون تومانی یا هر قراردادی 50 میلیون تومانی میبنده. حالا جامعه وکالت من خودم وکیلم هستم معترض به رقم ها نشن مثاله در و یک قرارداد 200 میلیونی میبنده. من تاجر جز میام یک قرارداد 5 میلیونی میرم یک وکیلی رو میبینم که تازه یک سال وکیل شده باش قرارداد منه. مطمئنن اون وکیل با تجربهی که ایشون با پولی که داشته رفته گرفته در دادگاه پیروز میشه مطمئنن. حالا شاید نشه به این اطمینان گفت ولی خب احتمال پیروزش خیلی بالاست. به نظر شما این دامن به اختلاف طبقاتی نمیگذنه؟ کسی که بیشتر پول داره میتونه عدالت رو دادگاه رو نه اینکه به خدمت بگیره از طریق اون وکیلی که داره پیروز بشه و این مطمئنن منجر به اختلاف طبقاتی میشه و هزینه های مبادلاتی که میگید ریسک ها رو به شدت بالا میبره، هزینه ها رو به شدت بالا میبره و من فکر میکنم با اجرایی شدن این قانون واقعا شرکت ها باید واحد نظارت بر قراردادها یا حتی واحد فکر خانی هم ایجاد کنن توی سیستمشون.
مثلا ببین توی کسب و کار فعلی که هزینه میره بالا ما تا حالا به این قسمتش فکر نمی کردیم، به در و دیوار می زدیم، با این مذاکره می کردیم، با اون کردیم این که بریم یه قرارداد ببینیم. حالا تازه یه چیزی از اول شروع کرد، نه تو با هر کسی هم نمی تونی بری مذاکره کنی. یعنی وقتی که میگم هزینه میره بالا، من میگم یه پروژه رو برآورد می کنم، میرم گفتگو می کنم، به نتیجه میرسه جنسش، دستمزدش، بیمش، مالیاتش. الان با فکر اینا کنم که برای بستن این قرارداد مثلا میخوام پروژه برقی ببندم، با چند نفر رفتم مذاکره کردم، از این تعداد افراد کی ممکن از من بره شکایت بکنه؟ هزینه این دادگاه چقدره؟ من چقدر درگیر میشم؟ یعنی باید همین الان یه برآورد داشته باشم که آقا همین مذاکراتی که تو میخوای واردش بشی همین الان بدهکاری.
آقا جرأت مذاکره رو میگیری از فعال اقتصادی، یعنی یه جورایی باب فعالیت اقتصادی میبندی.
نه دیگه، شما نگرانین، شما ترس داری دیگه گفتمان کنی. چرا؟ چون فردا با این قانون اون طرف میتونه بگه که من تصورم این بود، شما تو مذاکره نتیجه نرسیدی و در حقیقت سر من گول زدی. حالا من این خسارت این جلسات و وقتی که شما ممکنه برای پروژه ما 10 بار بریم و بیایم، بعد طرف اصلا به نتیجه هم نرسه. خیلی از این پروژه‌ای که الان داریم تو حوزه‌ای که بخش خصوصی باید مشارکت کنه، اگه برید می‌بینین اکثرشون 10-15 بار جلسه رفتن و اومدن، آخرش من چه نرسیده. از حالا بعد با تبعات این جلسات هم پرداخت کنن. یعنی وقتشون رو گذاشتن، انرژیشون رو گذاشتن برای اینکه یه قراردادی برای یه بنگاه ببندن. فردا باید ترس داشته باشن که حالا از این با آقا کلان رفتن جلسه گذاشتن، این نه فرد ادعا کنه که نه تو مثلا 3 جلسه آب و برق و کارشناسای من مصرف شده که می‌خواستی قرارداد ببندی، تو نیت از اول نبوده که این قرارداد ببندی، من برم دادگاه تازه پاسخ بدم که بابا به خدا من نیتم بوده که این کارو بکنم و
شرایط مناسب نبوده.
طبیعتا خب این هزینه ورود به این قرارداد رو بالا می‌بره. 1-2 دیگه اجازه نمیده من ریسک کنم. یعنی اینجا من وقتی این شرایط رو می‌بینم دنبال میگرد. ببین همین الان در حوزه پرسونلی همین اتفاقی داره تو قانون کار میفته. الان قانون کار چوری شده که چون قانون کار ما در زمانی که تصویب شده تفکرات سوسیالیستی روش حاکم بوده، امروز افرادی که میان میخوان سوء استفاده کنن از این قانون کار خیلی راحت میتونن سوء استفاده کنن، به خاطر اینکه بنگاه اقتصادی امروز اگه میخواد نیروی جذب کنه باید بشناسدش. هر کسی رو نمیاد، چون میدونه فردا اگر این اومد استخدامش کرد همین میتونه فردا بامبول براش به وجود بیاره. به خاطر همین نمیره هر نیروی رو بگیره، حتما باید کسی تاییدش کنه یا سفارش کرده باشن که شناخته شده باشه. حتی اگر نیروی را نیاز داره و اون آگاهی رو نسبت بهش داره نمیگیره. همین اتفاق هم در این حوزه میفته. میگه اگه من قراره وارد ریسکی بشم فردا 4 تا دعوا بخوام برم و بیام، ولش کن، اصلا مذاکره نمیرم. اون آدمه رو میشناسی با آدم سالمی یا نه؟ حالا باید یه دی به قولشون آیه برادران تفسیر کنن که بابا اون آدمه به خدا سالم میشه بریش باش مذاکره کنی یا نه.
به شدت باعث
ورود افراد جدید به فعالیت اقتصادی رو از بین میبره، چون کسی بهشون اعتماد نمیکنه که
من این رو بگم خدمتتون، به شدت باعث کاهش فعالیت های اقتصادی میشه، کاهش مبادلات اقتصادی میشه این قانون، به خاطر اینکه فعالین اقتصادی آدم های باهوشی هستن، مخصوصا تجار ایران. من فکر میکنم، من همیشه این رو گفتم، فکر میکنم باهوشترین تاجرهای توی دنیا باشن. چرا؟ تحریم رو باید دور بزنن، شرایط اقتصادی رو باید پیش بینی کنن، قیمت دلار رو باید حواسشون باشه بدونن انقدر آیتم ها. بعد تو هیچ کجای دنیا ما تاجری رو نداریم که بخواد تمام این آیتم ها رو رعایت کنه. و آدم های بسیار باهوشی هستن و آدم های باهوش به هیچ وجه نمیان ورود به عرصه ای بکنن که بخوان ضرر بزرگی بکنن و قابل پیش اصلا پیش بینی پذیری ما با اجرایی شدن این قانون دیگه وجود نخواهد داشت.
آقای دکتر برادرم ببینید، ما الان 22 میلیون شغل داریم در کشور، حدود 16 میلیونش رسمیه، 7 میلیونش غیر رسمیه. چرا؟ هیچ که فکر نمیکنه، به خاطر قانون کار اشتباهه. این قانون اگه تصویب بشه باعث میشه خیلی از معادلات دیگه غیر رسمی بشه، اصلا اتفاقا شفافیت از بین میره، هیچ کسی دیگه رسید و هیچ کسی صورت جلسه نمیده، میگه آقا تو دیگه شهودی باید حرف بزنی.
و به نوع امنیت اقتصادی کشور واقعا به خطر میفته، یعنی با اجرایی شدن این قانون. چرا که افراد وقتی که میخوان ورود به عرصه یک قرارداد بکنن، مجبورن قراردادهای پیچیده رو به 10 تا قرارداد بسیار ساده به اصطلاح تقسیمش کنن و شاید به شکلی امنیت اقتصادی، اون شفافیت مالی مالیاتی، تمام اینها به خطر بیفته. یک قانون آثار و تبعات و عواقب بسیاری داره و اگر به شکل مقتضی به این امر رسیدگی نشه، میتونه ما الان در سالی هستیم که باید سال مقاومت اقتصادی هست، گام بیانیه، گام دوم انقلاب که مقام معظم رهبری فرمودند، باید ما جهادی کار کنیم، جوانان باید بیان توی عرصه های اقتصادی کار کنن. حالا به نظر شما جوانی که ابتدای کار اقتصادیشه با این قانون بخواد بیاد شروع کنه، خب گیره یه دونه کلاه بردار باشه، بعد این جوان بره تو خونه یا توی زندان پیر بشه. و فکر میکنم واقعا مقایره با فرمایشات و رهنمودهای مقام معظم رهبری و بیانیه گام دوم همین قانون باشه، اگر بخوایم به این شکل هم به این قانون نگاه کنیم.
متشکرم آقای دکتر معتمدی. فکر میکنم دیگه وقتمون رو به اتمامه. میخوام راجع به اصل این، اصل ایرادات این زیاد صحبت، زیاد که نبال بخیر صحبت کردیم، میخوام این رو بپرسم که اصلاح قانون تجارت باید چطور انجام میشد؟
بسیار خوب، بسیار خوب،
چون اینم موضوعی که کمتر بهش پرداخته شده.
ببینید خیلی برای من جالب بود که امشب با خودم گفتم که خب فرصت خوبیه ما اشکالات رو بیاییم مطرح کنیم، ولی خیلی جالبه که میبینم بسیاری از ایرادات که مد نظر ما بود اصلا فرصت نشد برای بیانش. از جمله همین بحث های کاست بنفیت، هزینه فایده ای که بزرگوارانشون در دل کار هستن، آقای دکتر سیفی، آقای دکتر برادران اشاره میکردن، من میخواستم از بود تحلیل اقتصادی حقوق هم بهش اشاره کنم. مثلا بحث مذاکرات میفهمید این کاملا شناخته شده از نگوشیشن کاست بهش میگه خدمت شما ازم، یا بحثی که فهمیدید راجع به اینکه حمایت ناروا یا حمایت افراطی از یه طرف اتفاقا به ضرر خود اون فرده. من نمونه دارم، ببینید در قانون روابط مجاور مستاجر یک زمانی اندیشه های چپ خیلی غالب بود، ما می اومدیم و صاحبان ملک رو مجبور میکردیم که انعطاف به خرج بدن، بعد ملک خالی زیاد شده بود کسی اجاره نمیداد، گفت چرا؟ من یادمه هنوز این اندیشه مونده بود، گفتن اگه ما ملک رو بذاریم چند سال طرف بمونه دیگه مال خودش میشه. بعد چی شده بود؟ بعد مستاجرها بیچاره شده بودن، هر سال بعد جابجا میشدن. بعد قانون روابط مجاور مستاجر سال 76 ما چرخه رو برعکس کرد، گفت آقای مجاور اگر مدت اجارش تموم شد خیلی راحت میرید شورای الاخلاف، اصلا حکم هم نمیخواد، با دستور تقدیر دو هفته خالی میشه خونه، به نفع مستاجرها شد. یعنی خیلی وقتا ما بهش میگیم رشوه روانی، توی این دورهای قرارداد نویسی ما خیلی وقتا میگیم حواستون به رشوه روانی باشه، یه شرط تو قرارداد به نفعتونه ظاهرا اما در واقع علیهتونه، بهش میگن رشوه روانی، درست شد؟ اینجا همینطوره، در همین قانون یه جایی گفته اگه شروط به نفع صاحب حرفه بود به ضرر مصرف کننده بود
که از موارد میشه.
خب این خیلی وحشتناکه، اگر صاحب حرفه رو، اگه شما اندیشت این بوده که صاحب حرفه قوی تر از مصرف کننده است، خب این شخصی قوی تر از لحاظ اقتصادی این راهش هم بلده که یه جور دیگه این رو ببره تو راه های غیر رسمی، غیر شفاف، شفاهی، یک راه های دیگری مصرف کننده رو در واقع کنه، که این هم اشتباه است. خیلی وقتا مصرف کننده قوی تر از تولید کننده است. الان مثلا شرکت ایران خودرو قوی تره یا قطع اساسی بهش قطع میده، اصلا اینکه نمیشه یه حکم کلی شما بدی بگی شرط علیه مصرف کننده رو من باطلش میکنم. ایرادات زیاده، ما نرسیدیم، ولی باید چه کار کرد؟ قبل از چکار کردن یه ایراد دیگه که تو دلم مونده باید حتما بگم این رو، این قانون مادر، قوانین مادر از لحاظ ادبیات و نحوه نگارش هم الگوان. قانون مدنی ما یک متن ادبی است، واقعا متن ادبی است. بله. فرصت نیست مثال‌هاشو بگم. بله. شما این قانون رو ببینید، ماده 9ش میاد تعاریف میگه. تعاریف کجای قانون میگن؟ همیشه ماده 1 میگن. بعد تعاریفش هم تعاریف الفاظ داخل این قانون نیست، 3 تا لفظ رو تعریف کرده. جالبه این 3 تا لفظ هم به نحو واحد و درست تعریف نکرده. دو تاشو گفته شامل این موارد میشود، یعنی اینکلودز، یکیشو گفته که داوری هم هست.
بله.
یعنی ماده 9 اومده تعاریف گفته، 3 تا فقط واژه گفته، 3 تا هم دو تاش مثل هم، یکیش مثل اون نیست.
بله.
بعد ماده 1ش اومده بجن که از تاجر شروع کنه، اومده گفته صاحب حرفه. بعد صاحب حرفه کیه به نظرتون؟ آقای دکتر برادران آقای دکتر سیفی نیست، هر کسی که در راستای شغل خودش معامله میکنه. من معلم دانشگاه هستم، من پرستارم هستم. خب این خیلی وحشتناکه، یعنی شما یه همچین
تعریف خیلی مبسته
یه همچین تعریف، اینها ایراده که حتی نحوه نگارشش هم متشتته این قانون. حالا چه باید کرد؟ اتفاقا ما راه درست رفته بودیم. ما یک زمانی قانون سلوچه که اون ایراد داشت، از هر چند خانواده ایرانی نفر تو زندان بود، هر صدور چک بلا محلی جرم بود. دیدیم خیلی وحشتناکه، اومدیم جرمنگاریشو کم کردیم. چی شد؟ ما کسی اومده بود پیش ما 140 تا برگه چک آورده بود، کسی دیگه چکشو پاس نمی کرد. سال 95 فکر میکنم 540 هزار میلیارد، همین حدود 600 هزار میلیارد بودجه کشور بود. آمار رسمی بانک مرکزی 100 هزار میلیارد تان چک برگشتی تو بازار بود. خب پارسال اومدیم درستش کردیم، هی ضربه خورده بودیم، اومدیم فرایند گذاشتیم، از کشورهای مختلف استفاده کردیم، گفتیم همین مجلس هم کمک کرد، همین مجلسی همچه قانون خوبی رو گذاشت. آذر سال 97 گفت آقا شما چکت برگشت میخوره زندانت نمی کنم، ولی آب معدنی هم دیگه نمیتونی بخری، همه حسابات قفل میشه. گیت گذاری کردن
و چقدر هوشمندانه بود این کار.
آمار دادن که حدود 50% هنوز اجرایی نشده قانون ها، چون اجراش مال یک سال اندازه زیر ساخت چند روز نیست، اجرایی نشده 50% آمار صدور چک بلا محل کم شده. خب وقتی روش داریم، خب آقا معضلات قانون تجارت الان مشخصه، هر جاش مسئله محور، هر جاش مشکل داره اصلاحش کن. قانون صدور چک مشکل داشت، اصلاح شد. ماده 557 ایراد داره، اصلاحش کنیم. اون جریمه هایی که اومده اصلا نوشته 500 ریال مال سال 2011 اون اصلاح
و به مرور که یک شوک اقتصادی به جامعه وارد نشه.
مثلا یه نمونه بازرسی در شرکت های سهامی، مال نمونه‌ای که ما داریم خیلی عقب افتاده است، یعنی مثلا یک سال باید صبر کنن بازرس به نظر روی کارهای هیئت مدیره بده. الان دنیا رفته به سمت فرآیندی شدنش، یعنی بازرس همراه با هیئت مدیره کارشون اسارت میکنه. خب اینو بیایم اصلاح کنیم، حرفه‌ایش کنیم، ولی خواهش میکنیم دیگه، عاجزانه خواهش میکنیم به خاطر مردم، به خاطر
این سرزمین، به خاطر این تمدن
کهن، واقعا اینطور تصمیم نگیرید. این خیلی وحشتناکه. حالا ببخشید من در حضور بزرگواران اهل اقتصاد، اهل تجارت دارم این صحبت رو میگم، واقعا من از دید حقوقی احساس میکنم که خطرات فاجعه باری در پی خواهد داشت این نحو، اگر هم رایج بشه. بقیه قوانین هم اینطوری رایج بشه که دیگه هیچی، دیگه کلا نظام مدنی ما دچار مشکل خواهد شد. ببخشید.
متشکرم، ممنونم از همه بزرگواران به خاطر اینکه دعوت ما رو پذیرفتن. متشکرم از شنوندگان عزیزمونم که تا این ساعت شب ما رو گوش دادن، گوش کردن به ما، ازشون ممنونم. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه‌ای، دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه‌ای یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شبتون بخیر همیهنان عزیز، برنامه یه حجره رو تقدیمتون کردیم و شما همچنان شنونده بخش سوم برنامه های شبکه رادیویی گفتگو هستید. دوستان، شما شنونده شبکه رادیوی گفتگو بر روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز هستید. شما میتونید به صورت 24 ساعته با این شبکه از طریق تلفن گویای 27-86-10-35 در تماس باشید و پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با ما در میان بگذارید.